ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ده تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان از لایحه بودجه سال 1401 انتقاد کردند. دو سندیکای کارگری خواستار آزادی رسول بوداغی شدند. رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات احیای برجام گفت توقف مذاکرات خواسته ایران نبود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ده تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان با انتشار بیانیه مشترکی از لایحه بودجه سال 1401 انتقاد کردند و آن را هجوم به قوانین بازنشستگی نامیدند. این تشکل‌ها با اشاره به افزایش 2 سال به سن بازنشستگی و دخالت دادن دستمزدهای 3 سال قبل به حقوق بازنشستگان نوشتند دستکاری قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی اقدامی خلاف قانونی از سوی دولت و علیه کارگران و اقشار زحمت کش است. آنها افزودند در مملکتی که هر روزش گرانتر از روز قبل است، محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس مراجعه به دستمزد 3 سال قبل به معنای سقوط مستمری بازنشستگی و ویران کردن زندگی آنان خواهد بود. این تشکل‌ها تأکید کردند که محاسبه بازنشستگی فقط بر مبنای آخرین دستمزد و مزایا می‌تواند شرایط حداقلی را برای بازنشستگان تأمین کند. این بیانیه از سوی گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، سندیکای کارگری نیشکر هفت‌تپه، شورای بازنشستگان ایران، کانون گفتگوی بازنشستگان تأمین اجتماعی و چند تشکل دیگر امضا شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای بازداشت و پرونده سازی برای رسول بوداغی فعال صنفی معلمان را محکوم کردند. آقای بوداغی عضو کانون صنفی معلمان اسلامشهر و نماینده این کانون در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شنبه هفته گذشته و همزمان با نخستین روز تحصن معلمان در بیش از 100 شهر به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، رسول بوداغی در تنها تماس تلفنی خود پس از بازداشت از انتقالش به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین خبر داد و گفت نمی‌داند کجاست، اما به او گفتند در بند 209 زندانی است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون دلایل بازداشت و اتهام‌های وی را اعلام نکردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه خود خواستار آزادی بی قید و شرط رسول بوداغی، اسماعیل عبدی و سایر معلمان زندانی و زندانیان سیاسی شدند. علی باقری رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات احیای برجام گفت ایران در این مرحله خواستار توقف مذاکرات نبوده، بلکه از ابتدا قرار شد که لازم است پس از رسیدن به پیشنویس توافق تنفس داشته باشیم. معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران افزود طی مذاکرات دو طرف درباره لغو تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای به 2 سند دست یافتند. به گفته او این 2 سند بر اساس مواضع ایران مبنای مذاکراتی خواهد بود که در آینده نزدیک در وین آغاز می شود. از سوی دیگر به گزارش اسوسییتد پرس، نمایندگان 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند به تصمیم علی باقری در توقیف مذاکرات و بازگشت به ایران احترام می گذارند. هرچند به گفته آنها این تصمیم باعث توقف نامید کننده در مذاکراتی خواهد شد که نتیجه بخشی آن روز به روز فوری تر می شود. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار فهرستی از 100 مدافع حقوق بشر در ایران در سال 2021 میلادی میگوید در تلاش است تا جامعه جهانی را با این نام‌ها آشناتر و توجه آنها را به موضوع حقوق بشر در ایران معطوف کند. پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی تازه 100 مدافع حقوق بشر ایرانی که در سال 2021 فعالیت‌هایشان منجر به آگاهی بخشی و افشاگری نسبت به نقض حقوق بشر و نیز ترویج گفتمان دادخواهی و حق طلبی در ایران شده است را معرفی کرده است. این سازمان با دستبندی این افراد در قالب افشاگران نقض حقوق بشر، وکلا، معلمان، روزنامه نگاران، فعالین کارگری، فعالین حوزه محیط زیست، فعالین مدنی، اقلیت‌های مذهبی و خانواده‌های دادخواه تلاش دارد با معرفی این افراد اشاره‌ای به گزیده‌ای از فعالیت‌های آنها در قالب این گزارش داشته باشد. محمود امیری مقدم، مؤسس سازمان حقوق بشر ایران که این گزارش را تهیه کرده است، درباره نحوه انتخاب این مدافعین حقوق بشر به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سازمان حقوق بشر ایران وضعیت مدافعان حقوق بشر رو در طی سال از نزدیک رصد میکنه و ما اطلاعاتی که در این گزارش داریم رو در طی سالها جمع‌آوری کردیم از طریق منابع موثق، بعضن خود مدافع حقوق بشر، خانواده، وکلا، شاهدان عینی، و سعی ما هم این بوده که علاوه بر مدافعان حقوق بشری که شناخته شده هستند و به طور وسیع در اسمشون در رسانه‌های مختلف وجود داره، علاوه بر اونها به مدافعانی توجه بدیم که شاید زیاد توجه نگرفتند، چون که بر اساس تعریفی که از مدافع حقوق بشر وجود داره، هر کس که در راستای دفاع از حقوق بشر، حالا چه حقوق بشر فردی خودش، حقوق بشر اون گروهی که متعلق به اون هست، یا حقوق بشر همه مردم، هر کس که در این زمینه فعالیت میکنه مدافع حقوق بشر شناخته میشه.
در لیست 100 نفره این سازمان نام هایی چون مصطفی نیلی، گیتی پورفاضل، نسرین ستوده، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، محمد نجفی و فرزان زیلابی از وکلای دربند منتشر شده است. وکلایی که در جریان رسیدگی به پرونده‌های مرتبط به نقض حقوق بشر و دادخواهی درباره قربانیان از سوی دستگاه جمهوری اسلامی به حبس‌های عمدتاً طولانی مدت محکوم شدند. در لیست 100 نفری سازمان حقوق بشر ایران همچنین اسامی تعدادی از روزنامه‌نگاران دربند نیز منتشر شده است. کیوان صمیمی، یکی از مسن‌ترین روزنامه‌نگاران جهان، عالی مطلب‌زاده عکاس خبرنگار، خسرو صادقی بروجنی، کامیار فکور و امیر عباس آذربند از روزنامه‌نگارانی هستند که به عنوان مدافعین حقوق بشر در ایران نیز از آنها یاد شده است. لیست 100 نفری سازمان حقوق بشر ایران از خانواده کشته شدگان آبان، از خانواده نوید افکاری، خانواده پویا بختیاری و خانواده قربانیان شلیک به هواپیمای اوکراینی به عنوان خانواده‌های دادخواهی نام می‌برد که پیگیر پرونده فرزندان و اعضای خانواده خود پس از جان باختن آنان به دست جمهوری اسلامی بودند. همچنین از شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی نیز در این گزارش یاد شده است. مادرانی که سالهاست برای احقاق حق خود درباره شناسایی قاتلان فرزندان خود لحظه سکوت نکردند. محمود امیری مقدم درباره دلایل انتشار این لیست 100 نفره به رادیو فردا چنین میگوید:
تجربه نشون داده که افرادی که شناخته شده تر هستند در جامعه بین‌المللی بیشتر توجه میگیرند و این هزینه فشار روی اونها رو برای جمهوری اسلامی بالاتر میبره. معمولاً گزارش‌های حقوق بشری بیشتر در اون آمار و ارقام هست، ولی تأثیر دادن یک نام و تصویر به افرادی که حقوقشون نقض شده خیلی بزرگتره و این باعث میشه که هم حساسیت بیشتری رو به وجود میاره در جامعه جهانی و همچنین در بین مردم. ولی وقتی که اسم و عکسشون رو به همه نشون میدیم، من فکر میکنم که این منجر میشه که حساسیت بیشتری رو برانگیزه و کلن هم مردم، هم جامعه مدنی داخل کشور، خارج کشور و جامعه جهانی نتونن چشم پوشی کنن روی وضعیتی که مدافعان حقوق بشر در ایران در اون به سر میبرند.
لیست سازمان حقوق بشر ایران به فعالین حوزه اقلیت‌ها چون کسرا نوری و محمد شریفی و فعالین کارگری چون اسماعیل بخشی، شاپور احسانی راد و بسیاری دیگر نیز پرداخته است. لیستی که نشان می‌دهد تلاش بخش‌های مختلف جامعه ایران برای احقاق حقوق از دست رفته خود، مبارزه با اجحاف، استبداد و ظلم و آگاهی بخشی همچنان ادامه دارد. انتشار این اسامی در حالی صورت گرفته است که مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه 25 آذر ماه سال جاری قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را با 78 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب کرد.
گزارشی شنیدید از پروانه وحید منش در مورد حقوق بشر در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. مهتاب وحیدی راد هر بار در برنامه ملاقات به سراغ زندانیان عقیدتی و سیاسی میره و اونا رو به ما معرفی میکنه که با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری است و همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه حقوق صنفی و انسانی کارگران بوده. بازنشسته تأمین اجتماعی است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. پروین محمدی در سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده. 34 روز تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین یا حبسی 16 روزه در بازداشتگاه اداره آگاهی کرج بدون حق ملاقات با خانواده و وکیل و در شرایطی که آن را وحشتناک توصیف می کند. اما هیچ یک از این فشارها او را از ادامه راهی که برگزیده منصرف نکرد، راهی که هدفش دفاع از حقوق کارگران است، حقوقی که گاه نادیده گرفته می شود. پروین محمدی علاوه بر عضویت در اتحادیه آزاد کارگران، در هیئت مؤسس شورای کارگری تأمین اجتماعی هم عضویت دارد و در همه سالهای گذشته تلاش کرده حامی حقوق کارگرانی باشد که صدایشان کمتر شنیده می شود. تلاش هایی که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را مصداق جرم تشخیص داد. سخنرانی این فعال صنفی در جمع بازنشسته های تأمین اجتماعی و مصاحبه او با رسانه ها مواردی است که قاضی پرونده محمد مقیسه آنها را به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برشمرد و برای او حکم 1 سال زندان صادر کرد. حکمی که بدون اطلاع او به صورت غیابی صادر شد و قطعیت هم یافت. تبلیغ علیه نظام اتهامی است که پیشتر در پرونده دیگر هم منجر به صدور حکم حبس برای این فعال صنفی شده بود و همینطور زندانی شدنش در سال 98. پرونده‌ای که در پی بازداشت او در جریان یک تجمع کارگری در کرج برایش تشکیل شده بود. حاصل 4 دهه کار و تلاش او خانه است که چند سال پیش آن را برای جعفر عظیم‌زاده به عنوان وثیقه گذاشته بود تا با مرخصی چند روزه او موافقت شود. حالا مدتی است که این فعال کارگری از زندان آزاد شده، اما سند خانه پروین محمدی همچنان در گروه قوه قضاییه است و سرنوشت این پرونده هنوز بلا تکلیف. پروین محمدی فعال کارگری فعلا آزاد است، اما سایه سنگین آن حکم حبس 1 ساله همچنان بر سر اوست، حکمی قطعی که هر لحظه ممکن است اجرا شود.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در خبری کوتاه، کارکنان پتروشیمی فارابی در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و اجرا نشدن تعهد کارفرمایی شرکت و مصوبات کمیسیون شورای کارگری شهرستان ماهشهر اعتصاب و تجمع کردند. ممنونم که با ما بودین. خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو از وبسایت ما به نشانه radiofarda.com دنبال کنید.
موسیقی.